بچه های حالا هم سرشون تو گوشی و لپتاپ و یارانه رایانه تو اون چیزاست. قصه هاشون هم فضایی و جنگی و عجیب و غریب شده مادر. شاید که تقصیر خودمونه، شاید ما کوتاهی کردیم که سنتامون کم کم کنار گذاشته شده و خودمونو اسیر این چی چی میگن فناوری کردیم که بچه هامونم با این چیزا اینقدر غریبن مادر. حرفای خانجون باعث شد فکری به سرم بزنه. گفتم خانجون هنوز اون کرسی قدیمیه رو داری؟ خانجون نگاهی به هم کرد و گفت بله مادر، هنوزم هست، توی انباریه. لبخندی زدم و رفتم سمت انباری. خیلی کار برده، اما بالاخره کرسی رو درست کردم. بعد با کمک خانجون کرسی رو توی اتاق کوچیکه گذاشتیم. جاتون خالی همین دیشب که شب یلدا بود دور کرسی نشستیم. خیلی گرماش چسبید، مخصوصا با قصه‌ای که خانجون برامون تعریف کرد. یه قصه زمستونی از شاهنامه، امضا اهالی راه شب چهارشنبه شب. خاطر زمستونی هست به آدمیزاد بازی میکنه انقدر با نمکه. فکر کن از طبقه پایین پله دور تا دور میخوره میره طبقه بالا، ولی بیرونیه میره بالا بوفه. زمستون برف میاد تا زانو کم نیستش که. آقا طرف از پله میخواد بیاد پایین، اولی به دومیه میگه بیا از این ور بریم، دومیه میگه نداش از همین ور خیلی راحت ترم. اولی میره بالا میگه داداش کجا رفتی؟ میگه تا میاد حرف بزنه میگه تخ 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 بابا کجا اومدی تا پایین؟ سر خوردی؟ نداداش لگنم به کار بود. جدی میگی رامی؟ زمان دانشگاه سال 83 زم 83 بردی 83 شما دانشگاه زمستون دیما درس بازدید زمین شناسی رفتین زمین رو بشناسین توی کوه گم شدین، صبح رفتین شب اومدین، چه خاطره ای هم شد. لطفا با جزئیات برام بعدن تعریف کن. آدم برفی درست کرده، خیلی قشنگ ترتمیز، فقط یه چیزیش کمه. من نمیدونم کلا همو کجا گذاشتم بکنم تو کله این آدم برفی. حالا میخوای چیکار؟ گناه داره، سرما میخوره. دست یخ میزنه مثل لبو میشه، سرخ سرخ بی هست. آقا من میخوام برم بیرون برف بازی کنم. آقا این دسته ها، نه من میخوام برم بیرون برف بازی کنم. میچسبه، برفه، از جنس آبه، پاک میکنه آدمو. بعد از هر برف بازی آدم تمیز میشه. دقت کردین؟ خیلی ساده لطفاً یه خاطره انتخاب بکنید از خاطره‌های زمستونی که تا به حال داشتین و خاطره رو تعریف بفرمایید. 222-486-225009 و 3900 سامانه پیامکی. ساده خوشمزه، امشب دور همی. یه سلامی بکنیم به عباس جان سنجری، غیبت داره. سلام.
خیلی متشکرم نوید عزیز. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راه شب در داخل و خارج از کشور عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله لحظات بسیار خوبی رو در بامداد پنجشنبه دوم دی ماه سال 1400 در پیش روی داشته باشید. عزیزان، برنامه راه شب هم صدایی با شماست، شنیدن کلام گرم و سخنان محبت آمیز شماست، حضور شماست در تک تک لحظات سرد زمستانی و سپاسگزاریم که همراهان با وفای برنامه خودتون برنامه راه شب هستید. نبی جان، امشب من در کنار عزیزان تراشگر و شب‌بیدار مرکز اطلاعات و اورژانس شرق تهران هستم، عزیزانی که در طول 24 ساعت شبان روز هر زمان که نیاز به فعالیت‌های پزشکی داشته باشن، این عاشقان با شماره 115 خودشون رو به محل میرسونن و اون کاری که از دستشون برمیاد برای نجات جان بیماران انجام میدن. انشاءالله من در فرصت بعدی با این عزیزان صحبت میکنم. اما یه سلام و شب بخیر. سلام، شب بخیر.
سلام، شب بخیر.
بچه‌های اورژانس چطورن؟
عالی.
خدا حافظ. انشاءالله در فرصت بعدی با شما همراه هستیم.
سپاسگزارم عباس جان. رامی جان در خدمتی.
سمت ماندنت راهی نمی شوی، چرا گاهی ستاره هدیه کن به مشت پوچ شبها، شمرده تر بگو با من حروف رفتنت، تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها را، به سمت ماندنت راهی نمیشوی چرا گاهی ستاره ندیه کن به مشت پوچ شبها شماره تر بگو با من حروف رفتنت تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها را
اضافه بشه به سهم عاشقا ایشالله به خدا. به نظرم ماها ردیفتر و آرومتر زندگی میکنیم اگه به سهم عشق ما اضافه تر بشه، گرچه دست خودمونه همه چیز. اسم خاطره که میاد، مخصوصا خاطره زمستونی، بذاری اول خودم دقل باب کنم که دیگه را واشه. اسم خاطره زمستونی میاد، قبلا بهتون گفته بودم من توی سن مثلا پیش دبستانی 6 ساله 7 ساله و 7 و نیم ساله خاطرم هستش که به خاطر اینکه پدرم در دانشگاه فردوسی مشهد بتونه ادامه تحصیل بده، ما از تهران مهاجرت کردیم به سمت مشهد، مشهد مقدس، که 2 سال و نیم رو پدرم به خاطر اینکه انقلاب فرهنگی شده بود و دانشگاه ها بسته بودن یک مدتی، بعد از اون دوران دانشگاه ها اعلام کردن که اونهایی که دانشجو بودن اگه دلشون میخواد بیان ادامه تحصیل بدن. پدر من هم ترجیح داد که تحصیل بکنه، چه بسا ازدواج کرده بود و بچه هم داشت. حالا این که من دارم میگم به عنوان یک نماینده میگم، چون خاطرم هستش که اون دوران چون در ایران انقلاب اسلامی اتفاق افتاده و ما 8 سال جنگ تحمیلی رو که پشت سر گذاشتیم، شرایط کشور برای اینکه سر و سامون بگیره خیلی تلاش ها اتفاق میافته. خیلی ها بودن که شرایطی مشابه شرایط پدر من داشتن، یعنی ازدواج میکنن، بچه دار میشن و بعد درسشون رو میخونن و حتی خدمت مقدس سربازیشون رو هم در شرایط تأهل و داشتن فرزند میرن. من میگم خاطرم هست پدرم توی مرکز پیاده شیراز خدمت میکرد و من رفته بودم توی آسایشگاهشون، شب توی آسایشگاه سربازه وظیفه خوابیدم و خاطرم از خیلی از سربازا اون موقع این شرایطو داشتن، یعنی 2-3 ماشاءالله بچه داشتن، ازدواج کرده بودن، چون همه سنا بالا بود دیگه. این تلاشا برای کشور اتفاق میافته که الان ما با یه همچین شرایطی مواجهیم. اینو میخواستم بگم. فکر کنید من 5-6 سالمه و رفتیم مشهد، زمستونای مشهد مخصوصا قدیمیات میگفتن که آقا قدیما نمک ها شورتر بود، زمستون سردتر بود، عشقا عشقتر بود. خیلی عجیبه یک بچه مثلا پسر بچه 6 ساله رو تصور کنی با برف 2 متری، 2 متر برف، یعنی تا کتف برف بود. من یادمه بچه های خوشذوق زمستون باز چی کار میکردن. یک سرسره تصور کنین رفقا، کوچهتون چند متری؟ الان هر جای ایران که هستین، هر جای جهان هستین، طول کوچهتون رو تصور کنید، یک بلاک، یک بلوک تصور کنید، مثلا عرضای تقریبا امید 12-13 متری میشه دیگه الان، نهایتا مثلا میگن عرض 20 متری، خیابون 20 متریه، 12 متریه مثلا دیگه، از این بزرگتر دیگه از کوچه خارج میشد، خیابون بود دیگه. مثلا 12 متر، 15 متر، 20 متر عرض کوچه، یک طول مثلا 70-80 متری کلشو یه سرسره فرض کنید. همه همسایه‌ها یه روز با پاروهاشون می اومدن بیرون، همه برفا رو جمع می کردن سر کوچه، یه سمت کوچه رو می بستن. همسایا همه کمک می کردن، نردبونا رو می آوردن از ابتدای کوچه یک ارتفاعی می زدن تا بالا پشت بون همسایه اول. فکر کنید پله های یخی دیگه، با تیشه هاشون می تراشیدن، با پاروهاشون شکل درست می کردن، شکل پله. می رفتیم بالا توی دو تا لاین عین آبشار تو شهر بازی. رفقا تصور کنید 50 متر سر می خوردیم طول کوچه رو و می اومدیم پایین. اول صبح که همه برفا دست نخورده بود از در خونه می اومدی بیرون، در خونه رو بایستی به زور باز می کردی. همه همسایه‌ها با پاروها روی بالا پشتبونا بودن. صدای تالاپ تالاپ ریختن این برفا تو حیات و تو کوچه همه گیر می شد، جای صدای پرنده ها رو می گرفت. رنگ کوچه رنگ زمستون می شد، تنین پارو تو کوچه به گوش می خورد. همه برفا رو جمع می کردن ابتدای کوچه با شیبه مثلا هلوش 45 درجه، 40 درجه، یک طول 50 متری پله های یخی. در کوچه رو که باز می کردی در کوچه باز نمی شد. من یادم تونل هایی زده بودن که از ارتفاع قد ما بچه ها بیشتر بود، یعنی من اگه آسمون رو نگاه می کردم از سمت راست و چپم ارتفاع دیواره های برفی و یخی این اسکیموها بالاتر از قد من بود. راههایی درست کردن این بازی ها هستن، از اون تو بعد می رفتیم تا به در یک مغازه برسیم. تا شب که دیگه هم یه خورده آب می کرد، آفتاب کم رمق زمستون اون برف ها و یخ ها رو، این یخی که من دارم میگم روی زمین جاهای سایه از جاهای مثل زنجان و مشهد و شهرها و استانهای غربی و شمال غربی کشورمون، رفقا تا اواسط بهار اون یخ جاهای سایه میموند. همین الان دارم حرف میزنم، اونهایی که همچین اقلیمی رو دارن تجربه میکنن میدونن که تا اواخر بهار اواسط بهار میمونه این یخ ها روی زمین. در به زور باز میشد، پارو میزدن، باریک راههایی کوچک که به مغازه ها و خیابون ها و پیاده روهای اصلی وصل می شد. تو مدرسه فقط برفبازی، چقدر آسیب دیدگی تو مدرسه می رفت بالا. تا بعد از ظهر شب که بیایم و کرسی رو تجربه کنیم. من هنوزم توی خونه خودم کرسی رو تجربه می کنم. خونه من، انقدر من چیزای قدیمی رو دوست دارم، یک جای، یک محیط فکر کنید 40-50 متریه. خونه من، خونه که اجاره کردم همین الان ماله 80-90 سال پیش رفقا، تو دل نازیاباد. تو خونه من قنات هست، من تو خونم کرسی میذارم. همین الان که دارم باهاتون حرف میزنم یک زیرزمین 2x2 رامین اومدی دیدی دیگه، 2x2 که مرطوبه. که من پرسیده بودم گفتن که آقای نوروزی این زیرزمینی که الان شما دارین در قدیم به عنوان یخچال طبیعی خونه استفاده می شده، یعنی لبنیات و گوشت هاشونو تو تابستون و بهار که هوا خیلی گرم می شده گاهی و یخچال نبوده، داخل اون زیرزمین اینجا نگه می داشتن که خود شما از حیات که چند تا پله می خوره میرین پایین توی زیرزمین، دوستای گل من، عزیزتر از جان من، وسط تابستون اونجا احساس خنکی و مرطوبی دارین و رطوبت هوا باعث میشه خیلی اونجا گرم نشه، مثل جاهای شمال کشورمون که رطوبت هوا نمیذاره. دیگه فیزیک و شیمی همه بلدن دیگه، علوم پایه است. رطوبت هوا نمیذاره خیلی گرم بشه یا خیلی سرد بشه. رطوبت هوا نمیذاره هوا زیاد سرد بشه، یه جور نگر میداره. همون دمای مناسبیه برای این که بشه از لبنیات و گوشت‌ها استفاده کرد. همین الان خونه من این شکلیه، یه حیاتی خون پایین، یه اتاق ابتدا اون بره حیات، آشپزخونه اون بره حیاته. یک همچین شرایط زمستونی برای تقریبا ما ایرانی‌ها در این 50-60 سال گذشته خیلی تجربه شده. الان داریم قدم تقریبا میذاریم به عصر تازه، به دوره مدرنیته این جهان. جهانای دیگری هم وجود داره، ولی در ایران این جهان تجربه شده. فیلی که خیلی از ما ایرانی ها مخصوصا در این روزها این هستش که تا حرف میزنیم خود به خود انگار شوت میشیم به گذشته، خود به خودی. حرف و نقل مجلس حرف گذشته است، مخصوصا در معاشرت های شبانه زمستانی از جنس راه شب. حالا من از شما میخوام که خاطره های از جنس زمستون. خونه مادر بزرگ من، وای تو دل کویر انقدر سرد میشد. اون چراغ نفتی رو هنوز من یادمه که با پدرم اینا میرفتیم و از جاهایی که نفت میفروختن، این چرخ دستی ها گاهی میومدن و نفت میفروختن توی کوچه ها، ما نفت رو میخریدیم. یه سنبهی داشت، این بخاری های دوقلو بود، نفت میریختن یه طرفش هم آتیش میخورد، سنبه میزدیم فشار بالا میرفت. همین الان هم از این کوچیکاشو من دارم خونه، ادارم استفاده میکنم. بخاری نفتی ها یادتونه؟ زنبوری ها رو یادتونه؟ وای وای، مادام انگاری سرد بود ولی گرماش از جای دیگری میگرفت. ساعت 1:11:11 است. اینجا راه شب چهارشنبه شب و در انتظار خاطره های زمستونی شما می نشینم تا 2:30. لطفاً گرم کنید این چراغ نفتی زمستونی رو. ممنونم. تو همین سفر اخیرم یه جایی رو رفتم گرفتم که توی زمستون کلی الوار و هیزم گذاشته بودم. به من گفتش که غنورزی، اگه یه وقتی هوا سرد شد اون شومینه رو داری؟ شما از این الوارو از این هیزما میریزی اون تو، شب گرمه گرم میشه، خیال راحت. بازم کاری داشتی من صدا کن، تو همین روستا خونه بغلی شما. گفتم نوکرتم عمو، من تو همین دیروز صبح موندم اونجا. دوستتون دارم. خاطره زمستونی امشب، سپاسگزارم. بفرمایید راه شب.
سلام و خسته نباشید به اهالی محترم راه شب رادیو ایران و مدیر توانبخش آقای نوروزی. بنده از شهرستان سیسترکان رضا افضل هستم، روستای کرجان. تنها خاطره که دارم، بچه بودیم میرفتیم برف، این سالای دهه 60 و 70 برف زیادی اومده بود. مرحوم دلم من رسیدم به مدرسه، متاسفانه رسیدیم اونجا اونقدر برف اومده بود که حتی معلمان خود که در این ساله بیدم نمیگاشتن، من واقعا رد بشه نه خودشون میتونستن رد بکن. با تشکر از برنامتون، مرسی، خدا نگهدار.
به نام پروردگار مهربان، یک برگ از دفتر خاطرات منم زمستان. در ارومیه در یکی از محله های قدیمی کوچه دبرشلر، وقتی زمستان میشد منم 10 سال داشتم، پدر و مادرم دستمونو میگرفت، چه برفی، به مشکلی از کوچه رد میرفتیم خانه مادر پدرمون، روی کرسی اما با اکسام خشکیجاد خربوزه ترشی، اصلا اون خاطره از یادم نمیره. من میگفتم ای کاش زمستان زود میومد و ما میرفتیم خونه مادر بزرگ، او از ما پذیرایی میکرد. ایشالله که دفتر خاطراتتون پر از خاطرات شیرین باشه. از استان آذربایجان غربی، علی چراغیان هستم. شب همگی بخیر.
سلام، 60 سالمه. وای 60 سال سنه ها، 60 سالمه. تجربه کرسی دارم، اونم چطوری؟ با 10 تا بچه و با پدر و مادر میشدیم 12 نفر. اصلنم باعث سرگرمی نبود، تنها سر آدم بیرون بود. و گاهی کسی کتک میخورد از این بچه ها، هیچ کس جرأت نمیکرد سرشو ببره زیر کرسی. محمود از تهران.
عرض سلام و خسته نباشید. خاطرات زمستون برمیگرده به سالهای پیش که ما بچه بودیم و روستا زندگی میکردیم. پشتبونا با همدیگه وصل میشد با این برفا، از پشتبونای همسایه ما رد میشدیم و وقتی مهاجرت کردیم و اومدیم داخل شهر، تو کوچه های شهرمون که کوچه های قدیمی بود البته، تونل میکندیم و از زیر این برفا رد میشدیم تا آخر های فروردین ما برفا آب نمیشد، مردی بهش اینا آب میشد، برف داشتیم. حالا اون موقع روزگار اینجوری بود دیگه، خلاصه برف و بارندگی زیاد بود. تشکر و ممنون، محمد بختیاری از روستای باباپی شهرستان شویشرخان.
سلام نوید جان. سلام از منه. خسته نباشی. شما خسته نباشی. خدا قوت. گفتن که الان که دارم این پیام رو به اتفاق دوستان می نویسم، توی یک هوای وحشتناک سرد کنار همدیگه هستیم. اگه بگم انگشتای دستم بی اختیار شدن، بی جا نگفتم. تمام لحظات ما خاطره است. ولی خوشحالیم که به عشق شما عزیزان هموطن، به عشق مردم سختی ها رو تحمل می کنیم. سرگرد، سراوند، مرزبانی غرب کشور. لطفاً یه خاطره زمستونی از همه سالهای زیستتون در فصل زمستون انتخاب بفرمایید و تعریف کنید. 220-486 220-5009 و سامانه پیامکی 30900. منتظرتونم. چه شبیه.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. سیر میشم میشینم یه گوشه به یادت میفتم. تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیشکی نگفتم. کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده. نمیدونی اسم تو رو که میارم، چه حال عجیبی به من دست میده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی زندگی منم با محال تو یک دوست تنها بذاری.
همونطوری که در فرصت قبلی خدمت شما عرض کردم، من همچنان مرکز اطلاعات و اورژانس شرق تهران با شما صحبت میکنم در کنار تکنیسیان هایی که واقعا عاشقانه در طول 24 ساعت شبانه‌روز هر موقع که نیاز باشه با تلفن 115 اصلا وقت خودشون رو به موردی که داشتن یا موردی که اعلام میشه خودشون رو میرسن. من در این فرصت میخوام با جناب آقای حمید فیضی که هم پیشکسوت هستند و هم دوست داشتنی و هم مهربان صحبتی کنم. جناب آقای فیضی سلام، خدا قوت حالتون چطوره؟
سلام، شبتون خوش.
امید الحمدلله.
مرسی، متشکرم.
شما شنونده رادیو هستین؟
گاهی اوقات
دیگه موقع شب تنها همدم آدم چی
میتونه باشه؟ راه
شب. راه شب. راه شب. راه شب.
بله.
خب ما امشب توی برنامه راه شب یه موضوع جالبی رو مطرح کردیم. یه خاطره، حالا الان که به حال دوم دی ماه رو پس از زمستان آغاز کردیم، یه خاطره قشنگ زمستانی برام بگو یا هر خاطره‌ای که دلت بخواد برام بگو.
خاطره که زیاده، ولی خب یه خاطره که حالا برمیگرده به سال 1388 بود. ما تو پایگاه جاده خاور شهر با یکی از همکاران آقای اسم آقای محمود یاوری بودیم. حالا شد ساعت 2-3 بعضا به ما یه ماموریت اعلام شد، سرای سیمان واژگونی موتور سوار، که ما سریعا اعزام شدیم پایگاه 417 خاور شهر. سر شهرک سرمتی خاوران یه پیچ خطرناک وجود داره که ما وقتی که اعزام شدیم متاسفانه یک تریلی حاوی بوتون خراب شد و وسط جاده، که ما نزدیک بود که با این تریلی تصادف کنیم که به خیر گذشت و ما اعزام شدیم به محل حادثه. من اتفاقا به آقای یاوری گفتم این تریلی خیلی جاش بده و خطرناکه، خدا نکنه اتفاق بدی نیفته. ما رد کردیم اومدیم سر صحنه حادثه. خوشبختانه موتور سواری که واژگون شده بود صدمات زیادی ندیده بودن، که ما کارهای اولیه‌اش رو انجام دادیم، توصیه به انتقال به بیمارستان داشتیم که ایشون اطناب ورزیدن. در این هنگام ناگهان از طریق بیسیم آمبولانس کد ما رو پیچ کرد، گفتن که اگه میشه سریعا اون ماموریت اگه تموم شده برگردیم روبروی خود پایگاه اورژانس یه تصادف تریلی با اتوبوس. در جمع من گفتم 100% احتمال زیاد تصادف هم تریلیه باید باشه. ما سریعا برگشتیم، متاسفانه اتوبوس به عقب تریلی میزنه.
من فکر میکنم اگر خدایی نکرد یه اتفاقی افتاد، حالا اگر ماشین خراب شد از علائم اخباری حتما استفاده بشه، یا اگر قرار جایی توقف بشه در یه محیطی قرار بگیره که چراغ روشن باشه که خدایی نکرد این اتفاق نیفته، بالاخره با تلاش شما اون عزیزان بقیه سالم برگشتن که حالا با کدوم
یاد بله ما سریعاً که تریاج رو شروع کردیم از طریق بیسیم، درخواست آمبولانس اضافه و اتوبوس لانس کردیم با همچنین امداد هوایی.
خب آیه تا الان که الحمدلله توی شرق تهران اتفاقی حادثی خوشحال نیفتاده.
خیلی
خدا رو شکر. بقا شما اگه بیکار باشید ما راحت تر هستیم و درمنده یه برما باشه.
به قول معروف ما میگیم همه از مشتری خوششون میاد به جز ما.
واقعا همینطوره. خب نوید جان صحبتی کردیم با دوست خودمون جناب آقای فیضی از اطلاعات اورژانس شرق تهران شده. من در فرصت بعدی با عزیزان از شب بیدار اورژانس به گفتگو خواهم رفت. متشکرم.
گذره هیچ توفانی به موی تو نیفتاده، چجوری وقتی که دنیا شن لاغ پاییزه گلای سری فتا توی پاییزم نمیریزه بگو بانوی بارونی چجوری ساده میتونی که گنجشکای این شهر رو بالالایی بخوابونی یه چیزی تو نگاهت هست که دنیا رو تکون میده به من نگاه کن چشمات به من راهو نشون میده نترسیدی تو عشق و یاد من دادی تو دستامو گرفتی و لب تیغ راه افتادی چقدر خوبه که میتونی دم به ما بردادی که تو این آخرین پرواز من رو تنها نمیذاری که تو این آخرین پرواز منو تنها نمیذاری بگو بانوی بارونی چجوری ساده میتونی که گنجشکای این شهر رو بالالایی بخوابونی یه چیزی تو نگاهت هست که دنیا رو تکنی به من نگاه یک لحظم نترسیدی تو عشق و یاد من دادی تو دستامو گرفتی و لب تیغ راه افتادی چقدر خوبه که میتونی قدم به ما برداری که تو این آخرین پرواز منو تنها نمیذاری که تو این آخرین پرواز منو تنها نمیذاری بگو بانوی بارونی چجوری ساده میتونی که گنجشکای این شب رو بالالایی بخوابونی یه چیزی تو نگاهت هست که دنیا رو تکون میده به من نگاه چشمات به من راهو نشون میده
شب بخیر حالتون چطوره؟ خوشحالم که پیش همدیگه هستیم چی از این ارزشمندتر؟ در کنار همدیگه بودن اینو بگم الان که حرفش شد آقا جان رفتیم در زدیم اومدن در رو باز کردن گفتم سلام ما اومدیم گفتش که اومد بیرون نگاه کرد تنها اومدی؟ گفتم آره دیگه تونستم راهو پیدا کنم تنها بیام میشه بیام داخل؟ گفت شرمنده گفتم چرا؟ گفت تنها اومدی این همه زحمت کشیدی راه پیدا کردی تنها اومدی برو با رفیقات بیا خلاصه ما رو برگردوندن که با رفیقامون بریم تنها هیچ جا قبولمون نکرد ارزشمندی که کنار هم دیگه هستی میرسیم به بخش دوست داشتنی برگی از یک کتاب اگه بگم چه شاهکاری رو آوردم همه تون خوشحال میشین یکی از ده رمان برتر دنیا رو براتون آوردم رفقا دزیره. رمان دزیره رو آن ماری سلینکو نگاشته و استاد ایرج پزشکزاد هم به فارسی ترجمه کرده، گرچه مترجمان دیگری هم این متن رو به فارسی برگردوندن، اما برگردان استاد پزشکزاد چون معرف حضور همم هستن و عمق ایشون از ادبیات، شناخت از ادبیات حتما کمک کرده به این متن. البته که مترجمان دیگه هم بودن، اما به هر حال پیشنهاد من این متنه. رمان دزیره درباره شخصی به اسم اوژنی دزیره کلاری، شخصیت معروف، یکی از ملکه های سوئد و نروژ. دزیره در ابتدا، دوستای من، نامزد ناپلئون بوده. خب اما ناپلئون با شخص دیگه ای ازدواج میکنه و دزیره بعدها با یکی از قدرتمندان جمهوری، اسمش رو یادم بیاد، ازدواج میکنه. اسمش رو تا یادم بیاد بهتون میگم که دزیره با کی ازدواج میکنه. و بعد از ازدواج، آها ممنونم، ژان باپتیست برنادوت، با ایشون ازدواج میکنه، از قدرتمندان دولت. و بعد هم به واسطه ازدواج با ژان باپتیست برنادوت ملکه سوئد میشه. دزیره سالها بعد از جمهوری قصه رو تعریف میکنه و به صورت خاطره هم تعریف میکنه، زندگی شخصی خودش رو میگه، به قدرت رسیدن ناپلئون رو تعریف میکنه و اتفاقات سیاسی و اجتماعی رو که در این دوران اتفاق میفته به صورت خاطرات شخصی توی یک دفترچه خاطراتش مینویسه. و این کتاب از زبان دزیره نقل میشه، یعنی از روی دفترچه خاطرات اوژنی دزیره کلاری نوشته میشه. چند سطری از این رمان باشکوه رو و همینطور تاریخی رو براتون میخونم. این شما و این هم رمان دزیره. صدای زنگوله در مغازه بلند شد. کالسکه کرایه‌ای منتظرم بود. وقتی سوار شدم، سورچی یک روزنامه به دستم داد. خواهش کردم مرا به خیابان آنجو ببرد. در راه به یاد روزنامه‌ای افتادم که سورچی به دستم داده بود. کالسکه خیلی تکان می‌خورد و حروف روزنامه جلوی چشم‌هایم می‌لرزید. متن استعفانامه مجدد ناپلئون را چاپ کرده بودند. چون دول متحد اعلام کردند که امپراتور ناپلئون تنها مانع برقراری صلح در اروپا است، امپراتور ناپلئون که به سوگند خود وفادار است اعلام می کند که از جانب خود و وارث خود از تاج و تخت فرانسه و ایتالیا صرف نظر می کند، زیرا برای هر گونه فداکاری، حتی جان دادن در راه حفظ منافع فرانسویان حاضر است. برای شام گوشت گوساله سرخ شده داریم. باید مواظب کیفم باشم، چون تمام اسکناس ها در آن جاست. هوا بوی بهار می دهد، اما قیافه شخصی که در خیابان می بینم خسته است. زنها هنوز جلوی نانوایی ها صف می بندند و همه نوارهای سفید به سینه ایشان است. روزنامه ها و اوراقی که خبر تسلیم را چاپ کرده اند در جوی آب شنا می کنند. ناگهان کالسکه متوقف شد. یک عده ژاندارم سر خیابان آژو صف بسته بودند و نمیگذاشتند کسی وارد شود. یک جاندارم با صدای بلند چیزی به سورچی گفت. سورچی از جای خود پایین آمد و در کالسکه را باز کرد. نمیگذارند جلوتر برویم. خیابان آنجا را بسته اند خانم. منتظر تزار هستند. اما خانه من در خیابان آنجاست. سورچی موضوع را به جاندارم گفت. جاندارم جواب داد. فقط اشخاصی می توانند وارد این خیابان بشوند که ثابت کنند منزلشان در این خیابان است. تازه آنها هم باید پیاده بروند. من پیاده شدم و پول سورچی را دادم. جاندارم ها در دو طرف خیابان صف کشیده بودند. خیابان خلوت بود. صدای پای من تنین می انداخت. تقریبا روبروی خانه ام جلوی مرا گرفتند. یک گروهبان ژاندارمری با اسب به طرف من تاخت کرد. عبور ممنوع است. من سر بلند کردم. صورتش به نظرم آشنا می آمد. ناگهان به فکرم رسید که او همان مأموری است که به دستور فوشه سالها جلوی خانه ما کشیک می داد. هیچ وقت نفهمیدم که این نگهبانی جلوی خانه ما احترامی بود که به ما می گذاشتند یا مراقبت از ما بود. گفتم بگذارید بروم. می دانید که من در آن خانه زندگی می کنم. گروبان گفت
نیم ساعت دیگر امپراتور روسیه به دیدن والا حضرت پادشاهی پرنسس سوئد می آید.
عجب، همین را کم داشتیم. تزار به دیدن من می آید. تزار. عصبانی فریاد زدم. پس بگذارید بروم. باید لباسم را عوض کنم. اما گروهبان به من نگاه نمی کرد. پا بر زمین کوبیدم. مرا نگاه کنید. شما سالهاست مرا می شناسید. می دانید که خانه من آنجاست. گروهبان؟ یه آن به خود آمد و با شرمندگی گفت
اشتباه کردم والا حضرت، شما را با همسر مارشال برنادوت اشتباه گرفتم. و فریاد زد
راه را برای پرنسس سوئد باز کنید.
عبور از میان دو صف ژاندارم ها برایم شکنجه‌ای بود. پاهایم مثل سرب سنگینی بود که من با خودم می کشیدم. خدایا باغ من امسال کاملا متروک است و منظره درهم و ناخوشایندی دارد. رو به تزار گفتم این خانه منزل سابق مرا است. تزار ناگهان چشمها را بست، مثل آن که خاطره دردناکی را به یاد آورد. تزار گفت
یک گلوله توپ هر دو پایش را خورد کرد خانم.
مرا جزو صاحب منصبان ستاد من بود. اوایل سپتامبر بر اثر این جراحت جان داد. والا حضرت این را نمی دانستند؟ سرم را به شیشه خونک پنجره فشردم. گفتم مورو دوست قدیمی ما بود. دوست آن ایامی که شوهرم هنوز امیدوار بود جمهوری ملت فرانسه را حفظ کند. با صدای خیلی آهسته حرف می زدم. من و تزار روسیه تنها به پنجره تکیه کرده بودیم. حتی تالیران نمی توانست گفت و گوی ما را نمی توانست گفت و گوی ما را بشنود. تزار گفت و به احترام این جمهوری است که شوهر شما زیر بار نقشه من نمی رود خانم. من ساکت ماندم و با تبسم گفتم نه. او جواب داد. جواب ندادن هم خود جوابی است. ناگهان به یاد موضوعی افتادم و احساس کردم خشم وجودم را فرا گرفت. اعلیحضرت به طرف من خم شد. بله دخترم و عزیز. اعلیحضرت شما به شوهر من فقط تاج و تخت فرانسه را پیشنهاد نکردید، بلکه به او وعده یک گراندوشس هم دادید. تزار خندید.
میگویند دیوار گوش دارد، اما متعجبم که دیوارهای زخیم قصر آبو هم گوش داشته باشند.
باز خندید و ادامه داد میدانید شوهرتان به من چه جوابی داد والا حضرت؟ من ساکت ماندم. دیگر عصبانی نبودم، بلکه به شدت احساس خستگی میکردم.
ولیعهد سوئد به من جواب داد مگر نمیدانید من زن دارم؟
و ما دیگر به این موضوع اشاره نکردیم.
حالا خاطر جمع شدید والا حضرت؟
گفتم حالا حضرت ها من نگران نبودم. لااقل از این بابت نگران نبودم. تزار گفت
اگه زودتر افتخار آشنایی شما را پیدا کرده بودم، هیچ وقت آن پیشنهاد را به ولیعت نمی کردم. مقصودم پیشنهادی است که در قصر آبو به او کردم. برای دلداری به او گفتم شما این پیشنهاد را با حسن نیت کردید. تزار مکسی کرد و گفت زنهای فامیل من که در این پیشنهاد مورد بحث بودند بدبختانه خوشگل نیستند. در عوض شما دختر عموی عزیز. پایان جمله در میان صداها گم شد. مدتی بود که در پشت سر مهمان عالی قدر من و همراهانش بسته شده بود، اما من بی حرکت میان سالن ایستاده بودم و علت فقط این بود که از فرط خستگی نمی توانستم از جا تکان بخورم. متشکرم که به بخشایی از رمان دزیره نوشته آن ماری سلینکو و برگردان ایرج پزشک داد به فارسی، پزشک زاد به فارسی گوش کردید. یک مطلبی رو لازم میدونم که بگم. رفقا، در اون برهه تاریخ چه در ادبیات روسیه، مثل همه نویسنده هایی که اسم داشتن و برای ادبیات روسیه بودن، مثل آنتوان چخوف و دیگر دوستان که و دیگر نویسنده های شهیری که اسمشون یادم میاد و بهتون میگم، این ادبیات هم یعنی ادبیات اروپای شرقی هم از پیچیدگی های شخصیتی بسیار بالایی برخورداره. مثلا اگر شما یک رمان از داستایوفسکی بخونید و خود داستایوفسکی، مثلا میبینید که 35 تا شخصیت اصلی داره. پاپلوکوویچ نمیدونم چی چی یک، پاپلو نمیدونم فلان، ایچ ایچ های زیاد اون ادبیات و اون برهه تاریخ. و در اروپای شرقی هم از این دست، مثل فرانسه، ایتالیا، این همین چیزی که میگم برقراره، یعنی پر از پیچیدگی های شخصیتی و موقعیتی. ممکن الان بگین آقای نوروزی این بخشی رو که خوندین به لحاظ قصه‌ای خیلی نتونستم مثل کارهای قبلی تصویر کنم. علتش رو میخوام بهتون بگم، چون یک قطعی از یک رمان بسیار قطور هست، اسم شخصیت ها، موقعیتی که الان هستن و ماجرای دراماتیکی که داره پیش میره قبل و بعدش خیلی مهمه. من صرفا یک باب آشنایی باز کردم، مثل کتاب های دیگه نیست. میگم پیچیدگی هایی داره و ظرافت ها و کوچه پس کوچه هایی داره که بایستی با غرق شدن درش اونها رو کشف کرد. با خانش یکی دو صفحه من امکان نداره این، و اگر اذیت شدین ببخشید میخواستم اینو بگم، ولی اگرم ارتباطو گرفتین، چون ذهنهای خاص ارتباطو میگیره، شما هم جزء اذهان خاص هستین، اگه گرفت حتما تهیه کنید و بخونید. کتاب بازها یه هفتهی تموم میکنن کتابو نگاه نمیکنن که اینقدر قطوره، اون هم ترجمه ای از استاد پزشکزاد. سپاسگزارم، حرف زیاد زدم. رامی جان در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
یه پرنده تو نگاهش حرفای نگفته داره، توی چشمای قشنگش میبینم عشق دوباره.
پرنده مهاجر، میدونم خیلی غریبی، پر عشقی پر درد، مثل دریاها عجیبی،
میدونم که آرزوته تا بری به آسمون‌ها، اما میتونی با اشکات برسی به کهکشون‌ها. اگه این اشکا نباشه زندگیم جون نمیگیره، چی میشه باشی کنارم تا دلم هرگز نمیره.
سلام به رادیو ایران، جناب نوید خان یادش بخیر. زمستون‌های قدیم که برف زیاد می‌بارید، تا حدود 1 متر برف می‌بارید، پشت و ما رو وقتی می‌رفتیم پارو می‌زدیم، واسمون می‌گرفت که وقتی پدر بزرگ و پدر می‌گفت که آماده شیم باید بریم برف پشت و ما رو خالی کنیم، ولی بعد از خالی کردن چه کیفی می‌داد در حیات آدم برفی درست کردن، و به خصوص آخر شب هم که می آمدیم زیر کرسی، خدا شاده می خوابیدیم، یادم نمیره یه شب زیر کرسی که خوابیده بودیم نیمه های